بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مطلب دوم در باب تنقیح منات، طرق استکشاف منات هست. اگر بخوایم منات حکم یا ملاک حکم رو کشف کنیم، از چه راههایی میتونیم این کار انجام بدیم؟ راه اول میفرماید خود نسه. گاهی نس است و دلیل است که خود نفس دلیل حکم است که تصریح میکنه به منات حکم. حالا تارتن به صراحه، اخرى به ظهور وضعی، ثالثتن به ظهور سیاقی. صراحت که یعنی واضح، میگه مثلا علت فلان چیز فلان چیز است. اینجا دیگه صریحا دیگه منات حکم گفته. ظهور وضعی اینه که مثلا میگه لفلان، لام رو به کار میبره، لام لتعلیل دیگه، وضع برای تعلیل، ظهوری که ریشه این ظهور در وضع است، وضع کلمات. گاهی ظهور ظهور سیاقیه، یعنی به خاطر تقارن بعضی از کلمات با هم یه سوالی میکنه حضرت، یه سوالی میکنه بعد طرف جواب میده، حضرت میگه حالا که اینجوریه پس اینجوریه. این پس اینجوریه، این پس مترتب بر یه سوالی است که حضرت کرده، معلوم میشه پس اون نکته دخیل در مسئله است. این میشه منات حکم، ملاک حکم. منتها میگه گاهی اوقات استظهار علیت نیازمند یک دقت ویژه‌ای هست که این رو ممکنه حتی بگیم ظهور سیاقی هم نیست، ولی با تأمل، چون ظهور اونی که عموم مردم بفهمن، این از اون ظهورهایی است که نیازمند تأمل و تدقیق داره، که قبلا هم عرض کردیم گاهی اوقات القاء خصوصیت نزد عرف خاصه، یعنی همون شمل الفقها و ذوق فقیه و اینا که اشاره کردیم، بعضی وقتا هست که هر کسی نمیتونه بفهمه، ولی اگر حالا توضیح داده بشه برای عموم مردم، اونا هم درک میکنن. این حالا دوستان مثال هم هست که اینا رو بهش اشاره میکنیم. فقط یک نکته ای که هست، اون نکته این هست که یک ابهامی در این مباحث کتاب هست که در قالب حالا اشکال مطرح میکنیم. ما در تعریف تنقیح منات صریحا گفتیم که ما لم ینطق به الشارع، تنقیح المنات عبارتون ان کشف ما اونیت به الحکم مالم ینطق به الشارع. بعدم توضیح دادیم، گفتیم انما قیدنا کشف ما اونیت به قولنا مالم ینطق به الشارع، لانه اذا نطق به، اگر شارع خودش تصریح بکنه حالا نطق نسن او ظهورن، فهو داخلان فی منصوص الاله و خارج عن مصطلح تنقیح المنات. خودش وقتی گفته دیگه این تنقیح منات نیست. اینو چند سطر قبل گفتن دیگه. یه لحظه. حالا این چه اتفاقی افتاده که به این سرعت مطلب فراموش شد؟ که ما گفتیم آه تنقیح منات مالجایی است که ملاک رو خود شارع نگفته باشه، بعد میگیم طرق استکشاف منات، اول اینکه خودش گفته باشه. خب اینکه بابا الان چند ساعت قبل گفتی این یه تنقیح منات نیست، این منصوص الاله است.
ایشون اون تو مقام بیان طرق کشف منات هست، کاری به تنقیح منات نداره. راههای کشف منات رو
یعنی ربطی به این بحث نداره، کلا یه چیز واسه بی ربطی داره.
من اون بعد رو من نگاه کردم، مثلا زده عرف سیه رو تقسیم، خب پس این داره
صبر و تقسیم، صبر و تقسیم
داره
راهی. اینا همش در ذیل تنقیح مناته، ما عنوان کلی بحثمون تنقیح مناته، داریم راه های تنقیح منات رو میگیم. اولش اینه که خود شارع بگه، خب همین اولش خارج از اصطلاح خودتونه. اون بالا گفت اگر به نس یا به ظهور بگوید این میشه منصوص الاله.
ما راهی کشف منات رو باید پیدا کنیم، حالا ببینید کدوماش شامل تنقیح منات
میشود. اصلا کشف منات یعنی تنقیح منات، عرض کردیم که اونجا یه خودش داره میگه یه کشف نیست دیگه. دیروز عرض کردیم شما یا هست استخراج معدن میکنی و هست امروز همین ریخته برمیداری، که دیگه استخراج نیست. حالا بگذاریم، ان الناس قد یستفاد منه المنات و الاله به صراحه به ظهور الوضعی. منات و علت گاهی به صراحت یا به ظهور وضعی کشف میشه که ان یقال لعلت کذا او لعجل کذا او لعنه کذا او کیکون کذا او بعنه کذا. این همش عباراتی است که ظهور در چی داره؟ تعلیل داره، ظهور وضعی. اول ظهور سیاقی، مثل ما روی عن النبی الکریم صلی الله علیه و آله و سلم انه سئل عن بیع الرطب بالتمر، سوال شد از فروش خرما در مقابل تمر که خرمای خشک میشه. رطب خرمای مرطوبه، این خرما هست که همچین توپال توش پر از روغنه، رطب دیگه تازه است. بله بله، اینا رو برای ما نمیاری که ما ببینیم چی به چیه، خودت ماشاءالله میخوری، لپات هم همینطوری مثل همون رطبا شده، ولی به ما که میرسه فقط با انگوش نشون میده. فقال علیه السلام اینقص اذا جف، حضرت فرمود که خب این رطب وقتی خوش بشه وزنش کم میشه یا نه؟ قالو نعم، گفتن بله کم میشه. فقال فلا اذن، فرمود نه، پس رطب رو با تمر نمیشه معاوضه کرد، چون ربا پیش میاد دیگه. شما یک کیلو رطب رو با یک کیلو تمر معاوضه کن، این یک کیلو رطب سه روز دیگه میشه 700 گرم، چون خوش میشه این رطوبتش از بین میره، میشه 500 گرم. در واقع شما 500 گرم رو با 500 با 1 کیلو عوض کردی. این رباست، ربای معاوضیه، که ربای معاوضی باید مثلن به مثل باشه. خب اینجا ما از ظهور سیاقی میخوایم منات رو کشف کنیم. چه جوری؟ میگه فإن اقتران الحکم ای قوله صلی الله علیه و آله و سلم فلا به حصول نقصان. ببین این که اومد فلا رو، فلا یعنی نه، مجاز نیست، این رو گذاشت کنار چی؟ کنار حصول نقصان. گفت اینقصو؟ گفتن بله، فرمود فلا. این که اینو کنار رو میذاره منوش ملاک چیه؟ ملاک یا نه به بل یستز هرامان کون و نقصان منات لعدم جوازه، ملاک عدم جوازه به چیه؟ نقصانه. خب شما اینو میتونی جاهای دیگه هم تعمیم بدی، مثلا حالا انگور رو میخوای با کشمش معاوضه کنی، اونم همینه، این قصو کم میشه یا نه وقتی خوش بشه؟ خب بله. خب اینم هم یک کیلو گندم انگور بدی یک کیلو کشمش بگیری، این هم اشکال داره، اینم رباس. یا هر چیزی که مشابه این هاست، میوه خشک با میوه تر بخوای معاوضه کنی، اونم همینطور تعمیم میدی. معلوم میشه ملاک عدم جوازبه این نقصانه، مضافاً الی تفریع الحکم علیه بالفا. حالا علاوه بر این البته قرائن دیگه هم هست، اینی که حکم رو متفرع کرده بر نقصان یا بر جواب سوال با کلمه فا، گفت خوش میشه، قالو نم، فقال فلا، پس فلا، پس نه، پس نه، یعنی این نه مترتب بر اون نکته است که تو گفتی. ولی اتیان به لفظت اذن، خود اذن هم باز یک اشعاری داره، المفیدت للتعلیل لغتن، اذن در لغت مفید تعلیله، فلا اذن، پس نه، حالا که اینجوریست در این فرض به این دلیل، بناهن الانهو اذن بالحمزه، البته این بلوانه که اذن باشه دیگه، حالا اگر نجور دیگه بخونیم، مثلا بخونیم فلا اذنه، مثلا اجازه ای نیست، بله؟ بله بله، یا فلا آذن اجازه نمیدم، خب اون دیگه این معنا رو نداره. فقط یکون استظهار العلیه به حاجت الى دقت، گاهی استظهار العلیه یه دقت مضاعفی میطلبه، کما قد یستظهر من ما ورد فی الناسی لسجده تلاوه، کسی که سجده تلاوت رو فراموش کرده در مورد اون استظهار میشود، از این روایت شریف که فرمود یسجد اذا ذکر، فرمود هر وقت یادش آمد سجده کنه. از این چی فهمیده میشه؟ از این فهمیده میشه که ان الوجوب مستند الی نفس الامر السابق، که وجوب به امر جدید نیست، وجوب مستند به همون امر گذشته است. این از کجا میفهمیم؟ چون عرض کنم خدمت شما وقتی یادش آمد، وقتی متذکر شد، میگه باید دوباره سجده کنه، معلوم میشه هنوز اون امر سابق به قوت خودش باقیه که این متذکر شد. چون اگر این نباشه باید بگی خود تذکر موضوع وجوب سجده است، یا باید بگی وجوب سجده به امر سابقه، یا باید بگی خود تذکر موضوع وجوب، یعنی تا آدم یادش اومد یه چیزی رو، یادش اومد آیه سجده داره باید سجده کنه. خب این دومی که قطعا غلطه، چون اگه اینطوری باشه طرف هر بار که یادش اومد آیه سجده داره هی باید سجده بکنه، چون اگر این علت باشه و موضوع باشه، موضوع تا بیاد حکمم میاد. اگه 10 دفعه هم ذکر اومد باید، معلومه ذکر که علت نیست، ذکر در واقع وسیله است برای اینکه به یاد وجوب سابق میفته. پس معلوم میشه وجوب سابق به قوت خودش باقیه و وجوب سجده مستند به همون امر قبل است. و انه باق به حاله ما لم یمتثل، معلوم میشه تا وقتی امتثال نشده وجوب به قوت خودش باقیه. لا انه تکلیف جدید، تکلیف جدید نیست. فیشترک فیه ناسی و العاصی لوحدت المنات، اینجا ناسی و عاصی با هم عرض کنم که دیگه مشترکن، ملاک و منات یکیه دیگه، فرقی نمی کنه ناسی باشه یا عاصی باشه. قبلا هم عرض کردیم که ما تعمیم میدیم حکم وجوب سجده رو بعد از تذکر و بعد از یادآوری از ناسی به عاصی. خب ثم انه قد یکون العله مستفاده من الناس علی حد الاشعار، گاهی اوقات این علت خیلی دلالت ضعیفی در لسان دلیل برش هست، در حد ظهور نیست. کما ان داوود سرمی قال سألت عن شارب الخمر یعطا من از زکات شیئا، میگه سوال کردم که آیا به شارب الخمر میشه از زکات داد، قال لا، گفت نه نمیشه داد. خب از اینجا بعضی استظهار کردن که چرا، چه نسبتی هست بین شارب الخمر با زکات؟ خب شارب الخمر معلومه دیگه، یه آدمی است که مبتلا به یک سیعه است، یک کار زشتی رو عادت کرده، پول بهش بدیم ببینیم پولو دوباره خرج شراب میکنه. پس علت این که گفته زکاتو به شارب الخمر نده اینه که در معرض ارتکاب معصیته. از این میشه فهمید که هر کسی که در معرض ارتکاب معصیت هست بهش نباید زکات داد. حالا این شارب الخمر، حالا فرض کنید یک کسی مثلا اهل مواد مخدر، معتاد، یعطا من از زکات به معتاد؟ میگیم نه، معتاد نمیشه. چرا؟ چون این شارب الخمر برای دود میکنه پول زکاتو. یعنی اینجا یه تعمیم فهمیده میشه، ولی این خب نیاز به دقت داره، این در حد اشعاره، این ظهور نیست. ممکنه کسی بگه نه آقا شارب الخمر موضوعیت داره. یا از زکات بخوای تعمیم بدی، میگیم زکاتو نباید به شارب الخمر بدی، خمس هم نباید بدی. اگه یه سیدیه معاذ الله مثلا شارب الخمره، خمس نمیشه بهش بدی. میشه اینو گفت؟ بگی خب اینم حیفامل میکنه دیگه، میشه گفت. ولی خب از اون طرف هم احتمال خصوصیت میدیم، میگیم شاید زکات خصوصیت داره، شاید شارب الخمر خصوصیت داره. میگه از یوم کنن یستفاد من ان المن ان دفع حال شارب الخمر انما هو من اجل کونی فی معرض ارتکاب المعصیه و صرف الزکات فیها. بله این از این جهته که در معرض ارتکاب معصیت و ممکنه بره زکات رو صرف در معصیت بکنه. و حیث ان مطلق غیر العادل کذالک فیشمله منات المنع. خب مطلق غیر عادل اینجوریه، یعنی پس بنابراین میشه استفاده کرد که زکات رو باید با آدم عادل داد، کسی که معصیت میکنه هر معصیتی که باشه، این آدمی که اهل عصیانه بالاخره پولش رو برای تو مسیر معصیت هزینه میکنه، پس باید زکات رو با آدم عادل داد. حالا که نه لا یتجاوز حد الاشعار بعد تطرق احتمال خصوصیه و قلائیان، احتمال خصوصیت در مثلا هم در زکات هم در خمر هست، ممکنه میگیم نه هر گناه اینجوری نیست. مثلا یک کسی فرض کنه اهل غیبت، غیبت که هزینه نداره که حالا بگیم آقا زکات بهش نده، این اهل غیبته، چرا نده؟ میگه تو روایت گفته شارب الخمر نده. آقا شارب الخمر این یه عادتیه که وقتی اومد دیگه طرف نمیتونه رها بکنه، بعدم هزینه بره، این پولا رو همه رو بره تو این کار. اما حالا طرف مثلا فرض کن ریشاشو میتراشه، نه زکات به این نده این. یا مثلا فرض کن حالا گناهان دیگه، اگر بخوایم تعمیم بدیم شاید مثلا بتونیم بگیم تعمیم بدیم به گناهانی که هزینه بر است، مثلا این مقدار رو شاید بشه پذیرفت. اما مطلق معصیت از این روایت فهمش بسیار مشکل. خب این طریق اول استکشاف مناد. طریق دوم میفرماید عرفه. گاهی اوقات عرف خودش از لسان دلیل مناد رو میفهمه، ملاک رو میفهمه، به هر کی بگی اینو درک میکنه. اینجا دیگه حالا وایسادن روی نص و جمود روی نص و عدم تعمیم، این بسیار عرض کنم که عجیب و غریبه. مثال میزنه، میگه مثلا ادله امر به معروف و نهی از منکر ظاهرش چیه؟ امر یعنی از موضع بالا دیگری را بعث کردن و زجر کردن، نهی یعنی این، یعنی باید حتما به صیغه انجام بده، بکن و نکن باشه. یعنی میخوای به وظیفه امر به معروف عمل بکنی باید به بی‌حجابی بگی حجاب تو درست کن، اینجوری باید بگی. ولی خانم محترم آخه چه وضعیه؟ شما مثلا فرض کنید شما پیرو پیغمبری، پیرو حضرت زهرایی، این نه امر به معروف نکردی، امر نیستی، این گفتگو دوستانه است. امر کجا بود؟ امر باید شلاقی باشه، امر دیگه، امر بزر برای طلب عالی از سافر و استعلام توش بعضی گفتن دخیله. ولیکن عرف از امر به معروف چی میفهمه؟ عرف میگه آجان امر به معروف برای غرض بعث شخص و تحریک شخص به انجام کارهای خوب و زجر شخص و بازداشتن شخص از انجام کارهای بده، هدف اینه. خب این مطلب یحصل و گاهی به چی؟ گاهی به گفتگوی دوستانه، گاهی به موعظه، بله گاهی هم به اعمال قدرته که اصلا امری هم شما نمی کنی و مثلا به زور کار انجام. اصلا امر معروف طریق است و وسیله است برای تحقق معروف، اینو عرف میفهمه. لذا القاء خصوصیت میکنه از کلمه امر به حتی گاهی مثلا فرض بفرمایید نصیحت و موعظه، چون نصیحت که امر نیست ولی خب اینم همون کارکرد رو داره. میگه قد یستفاد المنات من الدلیل رغم عدم دلالتی فی نفسه به معونت الفهم العرف. گاهی دلیل خودش دلالت نداره ولی با فهم عرفی ما میتونیم این نکته رو درک کنیم. و ذالکه کما قد یقال ان ادله الامر مرو نهی از منکر و این کانت ظاهره فی الامر و نهی القولی به صيغه مخصوص از ظهور در امر و نهی قولیه، اونم با یک عبارت خاص. ولکنه یستفاد منها به معونه الفهم العرفی ان المنات هو البعث الى المرو، ولی به معونه فهم عرفی فهمیدیم که ملاک بعث به معروف و رد از منکره، ولو به مثل الموعظه و اعمال القدره، ولو به این اندازه که بالاخره شما موعظه کنی یا مثلا اعمال قدرت کنی. اعمال قدرت یعنی مثلا امرم نکنی، اعمال قدرت کنی. مثلا بیایی فرض کنی دم مترو وایسی بگی که شما راه نمیدم، چرا حجاب نداری؟ این عمل به وظیفه هست یا نیست؟ امر به معروف هست یا نیست؟ میگیم بله، چون امر خصوصیت نداره. اینجا ما تنقیه منات کردیم و در نتیجه تنقیه منات حکم رو تعمیم دادیم به این تیپ کارها. و یمکن ان یقال من هذا القبیل تنقیه المنات فی النهی عن شرب الخمر، از همین قبیل تنقیه منات در اینه که فرمودن شرب خمر حرامه. عرف چی میفهمه؟ عرف میفهمه که خمر به خاطر رنگش نیست که حرامه، به خاطر اسکار مست کنندگیشه که حرامه. لذا عرف میفهمه هر چیزی که مست کننده است حرامه. ولو لم يرد التعليل به، ولو حيث يفهم العرف، يفهم العرف ان المنات فيه هو الاسكار، عرف میگه که ملاک اسکاره. ولو لم يرد التعليل به ولعله يشير اليه ما في الكافي ان محمد ابن يحيى ان احمد ابن محمد ان الحسن ابن علي ابن يقطين ان اخي الحسين ابن علي ابن يقطين ان ابي علي ابن يقطين ان ابي الحسن الماضي سلام الله عليه حضرت كاظم عليه السلام قال ان الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكنه حرمها لعاقبتها. میگه ببینید امام کاظم هم این فرمایش که دارن داره به همین فهم عرفی اشاره میکنه حضرت. البته میگه لعله یشیر، شاید اینو بگیم. چرا میگه شاید اینو بگیم؟ چون این حرفو یه وقت یه آدم غیر معصوم میگه، اونجا ما میگیم بله ببینید این آدم غیر معصوم هم با عنوان یک عوام الناس اینجوری فهمید. ما یه وقت توی مباحثه شوخی میکردیم با رفقا، مثلا کسی که دیر میرسید میگفتیم الان ایشون به عنوان خالی الذهن و یا عرف ساده ازش این سوال میپرسیم ایشون چی میگه. هر چی ایشون گفت معلوم میشه که عرف همینو میفهمه. مثلا گاهی سر معنای روایتی بحث داشتیم، یکی دیر میرسید میگفت خب ایشون یه عرف خالی الذهن الان اومد ببینیم این چی میگه. حالا طرف بهش برمیخواد که خالی الذهن یعنی چی. این که ما به این بگیم ببین امام کاظم هم همینی که ما رو داره میگه همینجوری فهمید، ببین این مبانی عرف، نه این اینطور نمیخوام بگیم. لعل امام کاظم علیه السلام به عنوانی که امام است و آگاه از غیب است داره این حرف رو میزنه، آگاه از علوم الهی است، آگاه از مصدر تشریع است داره این حرف رو میزنه. اما در این حال میگه لعله یشیر، شاید هم حضرت داره به ما همین راه رو یاد میده. میگه آقا جان ببینید درسته خدا فرموده خمر حرامه، ولی خمر رو که به خاطر اسمش حرام نکرده که، خه و میم و رام که موضوعیت نداره، خب به خاطر مسکنندگی شده دیگه. بعد میگه فما کان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر، هر چی که همین اثر رو داشته باشه اونم خمره. این خیلی این روایت از روایاتی است که برای تعمیم حکم، برای تعمیم احکام از موضوعاتی که در صدر اسلام بوده به موضوعات مشابهش که امروز هست خیلی راحت میشه از این. مثلا فرض کن آیا شنیدن صدای نامحرم که داره میخواند و داره غنا میخواند حرام یا نه؟ خب روایات ما میگه حرامه دیگه. زن نامحرمی که داره میخونه و آهنگ لهوی داره میخونه این حرام مسلم. حالا طرف سی دی گذاشته یه خودم فقه خونده میگه آقا این که زن نیست، این چیه، این الکتریک، این چیزه مغناطیسه، این زن نیست، اون روایت مال زنه، تو زنی میبینی تو ماشین من، زنه نیست، این سی دی داره میخونه. من که به صدای زن گوش نمیدم که، من دارم به صدایی که از سی دی برخواسته. آقا جان جواب همینه، خدای متعال که اون حرام کرده به خاطر اسمش که حرام نکرده، هر چیزی که همون نتیجه رو داره همون حرام. این هیچ فرقی با اونی که تو مجلس بنا بشینی مستقیم گوش بدی نداره. یا در عرصه هم که حالا نگاه کردن و امثال ذلک، کلا موضوعات نوپدیدی که امروز پیش اومده بسیاری از اینها مشابهاتی در صدر اسلام داشته و شارع اونو حرام کرده. مثلا فرض کنید یه نوع قرعه کشی هایی میکردن که بهش میگفتن ازلام، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس، یا پلیده. ازلام یه وسائل خاصی بود برای یه جور قرعه کشی خاصی که به نوعی شانس توش بود. خب حالا فرض کنیم با کامپیوتر یا با قمارخونه ها و مدل های جدیدی کازینو هایی را افتاده و کارهایی میکنن که با اون خیلی فرق داره از نظر ظاهری، ولی عاقبت همون عاقبته، نتیجه همون نتیجه است که یه عده پول میذارن هیچی گیرشون نمیاد، یه عده پول نمیذارن کلی آورده دارن. خب این هم مثل همونه، چه فرقی میکنه؟ ملاک آن است که در قمار، ملاک آن است که آدم ها عادت بکنن که بدون تلاش و فعالیت پولهای گنده به دست بیارن. این مذموم از نگاه شریعت، حالا بخواد در قالب قمار اون روز باشه یا قمار امروز که مدلهای جدیدتری داره. حتی ممکنه کلمه قمار هم بهش نگن، ما کان عاقبتهم عاقبت القمار فهو قمار، هرچه عاقبتش عاقبت قمار باشه هم قماره. حالا این چیزی که عرض میکنم دیگه نه اینکه حالا یک بهانه‌ای بشه که شما چپ و راست بخواید همینطور قیاس کنید و اینها، نه، اینها خیلی حساب شده و دقیق باید باشه. واقعا باید عرف تفاوتی بین موضوع اصل و موضوع فرع نبیند، عرف تفاوتی بین شراب انگور و آب جو نمیبیند، هر دو مسکننده است، هر دو، حالا این از انگور گرفته از جو فرقی نمیکنه، هر دو مسکننده. و من هاز القبیل ایزن ما فی الکافی ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان محمد ابن عیسی ان یونس ان حماد ان عبدالله ابن سنان ان ابی الجارود قال ابو جعفر علیه السلام اذا حدثتكم بشيء فاسالوني من کتاب الله، هر چی بهتون میگم شما مستندش رو من بخواید از قرآن بهتون مستند میدم. ثم قال في بعض حدیثه، بعد حضرت فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن القيل والقال، پیغمبر گفت فرمود از قیل و قال پرهیز کنید. قیل و قال یعنی چی؟ جار و جنجال، بحثای بیخود، نکن این کارو. و فساد المال، پیغمبر نهی کرد از فساد مال. نباید شما مالتون رو تباه کنید، ثروتتون رو نباید از بین ببرید. و کثرت سوال، پیغمبر از زیاد سوال کردن نهی کرد. سوال تا یه حدیش خوبه، آدم مطلب رو فهمید، یا هی کنکاش بکنی در اعماق مطلب که بخوای ابعاد مختلف رو دیدی، بعضیا ول نمی کنن، هی سوال سوال سوال، این کارو نکن. فقیل له یا ابن رسول الله عین هذا من کتاب الله، گفتن آقا جان شما فرمودید هر چی من میگم مستند بخواهید از قرآن، آقا مستند اینها در قرآن چیه؟ قال ان الله عز وجل یقول، مستند هر سه تا رو جدا جدا بیان میکنه. اول مستند قیل و قال، نه خیر، نه همینی که عرض میکنه، نه همینه. بعد دونه دونه حضرت مستنداتشو بیان کرد. فقیل له یا ابن رسول اینه هذا من کتاب الله، فرمود ان الله عز وجل یقول لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس، خیری نیست در بسیاری از درگوشی حرف زدنها مگر در جایی که امر به صدقه و معروف و اصلاح بین الناس باشه، اگه این نوع خیری نیست. این یک. و قال ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، پیغمبر از فساد مال نهی کرده، دلیلش اینه. ببین خدا در قرآن میگه مالتو نده دست سفی، این مال وسیله قیام شماست، وسیله به پا خواستن شماست، مال نباید بدی به سفی، سفی مال از مین میبره. و قال لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، کثرت سوال بده؟ بله. چرا بده؟ ببین خدا گفته از چیزهایی که اگر آشکار بشه جوابش ناراحتتون میکنه سوال نکنید. خب اینجا چه استفاده میخوایم ببریم؟ میگه ببینید حضرت که میفرماید هرچی من گفتم از قرآن براتون آیه میارم، ما میبینیم با آیه استناد فرمودن که اون آیه اگر بخوایم با دقت فقهی، دقت فقهی البته نپخته، نگاهش بکنیم میگیم استدلال درست نیست. حضرت برای فساد اموال استدلال کرد با آیه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. خب ممکنه کسی بگه آقا جان این در مورد این است که انسان مالش را به سفیه نباید بدهد. سفیه یعنی آدم کم عقل، آدمی که خلاصه 6 و 8 میزنه، یعنی دیگه خیلی فهم درستی نداره، اومده به شما میگه آقا پولتو دادم برم کاسایی بکنم، قرآن میگه نکن، نده به این. خب این چه ربطی داره به فساد اموال؟ فساد اموال یعنی از بین بردن مال. آ ممکنه بنده مثلا یه دسته تراول دارم اینو خب آتیش بزنم، من که به سفیه ندادم که. خب اینجا همه میفهمن آقا از فهم عرفی اینه که این آیه شریف داره درباره فساد مال صحبت میکنه. فساد مال ممنوعه، چه از طریق دادن مال به سفیه چه از طریق دیگر، طریقش دیگه هر چی بخواد باشه باشه. همون تعبیر امام کاظم علیه السلام میتونیم اینجا به کار بریم، خدای متعال دادن پول به سفیه را به خاطر اسم سفیه که ممنوع نکرده، که به خاطر عاقبتش ممنوع کرده. چون مالو بدی به سفیه عاقبتش چی میشه؟ مالو بین میره. برای همین پول تو نباید کاری کنی که اب بین بره به هر شکلی از اشکال که باشه. میگه ایسو این نظاهر ان استفادت نهی ان فساد المال من الآیت الکریمت نهی ان ایتایل سفها، استفاده نهی از فساد مال از این آیه مستندتون الى کون المناطف نهی ان فساد المال بالفهم العرفی، مستند این است که ملاک در نهی از فساد مال، ملاک در نهی از فساد مال، ملاک در نهی از دادن پول به سفیه فساد مال است. چرا گفته پول به سفیه نده؟ چون مال فاسد میشه. عرف اینو میفهمه. اینم طریق دوم از طرق استکشاف مناد. طریق سوم برای فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد.